انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. دوستان عزیز، در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان تا قله راهی نیست و با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ویژه هوا فضا.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه علم فراتر از دره تحریم به قله ها میرسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها میرسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. نوروز 1398 سیل بزرگی برخی استانهای ایران را درگیر می کند. این مصیبت زندگی هزاران ایرانی را مختل کرد و هزاران هکتار از زمینهای کشاورزان را نابود کرد.
جاده پلدختر به سمت معمولان کلن تخریب شده و ماشین ها مجبورن که از کنار جاده و از قسمت خاکی جاده تردد بکنن.
موتوری داشتن، فقط درآمدمون اونا بودن، الان دیگه هیچی نداره.
13 تا کوچه است، حاشیه رودخونه همش سیل گرفته.
دولت به مردم قول داد که در خسارت‌های وارد شده به زمین‌هایشان کمکشان کند.
تشکیل کمیته ملی رسیدگی به موضوع رو من خدمت رئیس جمهور پیشنهاد دادم، ایشون هم این پیشنهاد رو پذیرفتند و مقدماتش در حال شکل‌گیری است که ابعاد مختلف موضوع رو توسط هیئت‌های تخصصی احتمالاً دهگانه‌ای برای اینکه همه جنبه‌های کار در نظر گرفته بشه مورد بررسی قرار خواهند داد و قطعا مسئولیتش با شخصیت‌های شناخته شده دانشگاهی کشور خواهد بود.
ما به محض باز شدن راه‌ها و امکان تردد، همکارانمون، کارشناسامون، ارزیاب‌هامون در مناطق حاضر شدن و ارزیابی کردن، ارزیابی خسارت‌ها، چون دو تا کار به عهده همکاران ما هست در حوزه کشاورزی، هم تأمین مالی کشاورزی و کار بانک کشاورزی و هم بیمه کشاورزی. خب در کوتاه‌ترین زمان همکاران ما به کار ارزیابی خسارت ها مشغول شدن، اکیپ های اعزام شدن و برآورد کردن.
اما کم کم سختی کار مشخص شد. اولا آمار دقیقی از میزان خسارت ها به کشاورزی مشخص نبود. در این میان نمی شد به طور دقیق فهمید که به هر کس چقدر خسارت وارد شده است. در این بین گروهی از مهندسان هوافضای ایرانی یک پیشنهاد به هیئت دولت ارائه کردند. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
در کنار این فعالیت‌ها، پژوهشگاه فضایی ایران توجه ویژه‌ای به توسعه خدمات فضاپایه داشته. هدف گذاری ما معرفی کاربردهای فناوری سنجش از دور برای دستگاه‌های اجرایی هست. خب ما در خلال سیل فروردین 98 در همون بحبوحه وقوع سیل خدمات ارزشمندی رو به ستاد مدیریت بحران سه استان سیل زده انجام دادیم. بعد از وقوع سیل که بحث پرداخت خسارت به مزارع کشاورزی مطرح شد، ما دیدیم که آمار و ارقامی که برای دریافت خسارت مطرح میشه متاسفانه مبنای درستی نداره و این ممکنه منجر به مصرف غیر بهینه بودجه ها بشه. در یک اقدام داوطلبانه و خودجوش برای یکی از شهرهای استان گلستان پایلوتی پروژه‌ای رو به عنوان پایلوت انجام دادیم، رفتیم و با توجه به پردازش تصاویر ماهواره‌ای مشخص کردیم که چه مزارعی به چه مساحتی و چه محصولی، چون میزان خسارت به نوع محصول هم مطمئناً وابسته است، و به چه میزانی تخریب شده. این الگو رو مستند کردیم، خدمت وزیر محترم خودمون ارائه کردیم، ایشون هم زحمت کشیدن این گزارش پایلوت رو در هیئت دولت مطرح کردن و حمدالله مورد استقبال ریاست محترم جمهور و سایر اعضای هیئت دولت قرار گرفت.
نکته مهم در موضوع سیل این بود که اگر این تقسیم کمک هزینه جبران خسارت ها عادلانه انجام نمی شد، یک نارضایتی عمومی شکل می گرفت. بنابراین موضوع از یک درگیری کشاورزی به مسئله اجتماعی تبدیل می شد. به همین دلیل وزارت کشور هم در آن روزها مسئولیت مهمی داشت. طرح پژوهشگاه فضایی مورد توجه قرار گرفت، اما هنوز سوال‌هایی بود که باید پاسخ داده می‌شد. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، دوباره به جلسات وزارت کشور دعوت شد.
بعد از اون وزارت کشور که قرارگاه بازسازی در اونجا مستقر هست از ما دعوت کرد، این گزارش‌ها رو پرزنت کردیم در حضور مقامات استانی. خب مقداری چالش داشتیم برای پذیرش این روش جدید. به جای اون روش‌های سنتی از ما خواستن که بازدید میدانی انجام بشه. ما رفتیم بازدید میدانی و الحمدلله سر هر مزرعه‌ای که رفتیم نتایج ارائه شده از پژوهشگاه صحه گذاری شد. بعد از این فاز وزارت کشور رسما اعلام کرد که مبنای پرداخت خسارت نقشه‌هایی خواهد بود که توسط پژوهشگاه فضایی ایران تهیه خواهد شد.
این روش اجرا شد و با کمترین حاشیه خسارت‌ها به مردم پرداخت شد. آن روزها پر التهاب گذشت. حالا بعد از چند ماه می توان پرسید واقعا مهندسان هوافضا چه کردند؟ رشته هوافضا همانطور که از اسمش پیداست درباره آسمان صحبت می کند، نه درباره زیبایی هایش و نه درباره برف و بارانش، بلکه درباره قوانین حرکت در فضا. دکتر طیبی رحنی، یکی از متخصصان هوافضای کشور و استاد دانشگاه صنعتی شریف.
تقسیم بندی هایی که میشه به این صورت هست که تا ارتفاع حدود 100 کیلومتری رو بهش هوا میگن و بعد از اون بالاتر رو بهش فضا میگن و همینطور که مستظر هستین شرایط این دوتا طبقه حساب آسمان بسیار متفاوته. وقتی صحبت از رشته هوافضا میشه بحث روی مخصوصا بحث مهندسی هوافضا بحث متحرک هایی هستن که در هوا یا در فضا در حال حرکت هستن. پس اگر در هوا حرکت کنند بحث های هوایی مطرح خواهد بود و اگر در فضا حرکت کنند بحث های فضایی.
اولین خدمتی که صنعت هوافضا به انسان امروز می کند در حوزه حمل و نقل است. هواپیماها رؤیاهای بشر را بعد از قرنها محقق کردند. دکتر طیبی رحمی.
طور مثال بحث حمل و نقل وقتی مطرح میشه، ما حمل و نقل آبی داریم، زمینی داریم، هوایی داریم. اینا هر کدومشون بالاخره مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. به عنوان مثال، همطور که میدونین در امکاناتی که برای ما حمل و نقل هوایی ایجاد میکنه، خب معمولا بحث سرعت عمل، بحث سرعتی که میتونه اون به صورت متحرک حرکت کنه خیلی مطرح هست. یعنی یک هواپیما خیلی سریعتر از یک اتومبیل میتونه حرکت کنه و اتومبیل رو هر قدر هم قوی موتورشو بسازین هم نمیتونه به اون سرعتایی که معمولا هواپیماها دارن برسه. اگر هم برسه، امکان این که بشه همچین وسیله رو زمین با توجه به این همه موانع کنترل کرد و عملا مورد استفاده قرار داد خیلی کم میشه. پس بسته به اون به حساب مزایا و معایبی که اینها دارن، ما از هر ستاش، حالا به عنوان مثال ترانسپورتیشن یا حمل و نقل گفتم، میشه سایر زمینه ها را مطرح کرد.
اما این تازه شروع کار بود. بشر کم کم متوجه شد که اگر از آسمان به زمین نگاه کند و یا به فضا برود و از آنجا زمین را رصد کند، نتایجی به دست می آید که قبلا تصورش را هم نمی کرد. دکتر طیبی رهنی، استاد دانشگاه شریف، توضیح می دهد.
همینطور که رفتن به هوا و امکان حرکت در هوا می تونه خیلی استفاده داشته باشه، حتما استفاده های مشابه و حتی خیلی گسترده تر رو ما در فضا هم داریم. خب بدیهیست وقتی شما از ارتفاع خیلی بالاتر بتونید مثلا عکس برداری بکنین، این عکس ها میتونه جامع‌تر و کامل‌تر باشه و استفاده گسترده‌تری داشته باشه. امروزه استفاده بشر از فضا خیلی خیلی زیاد شده، یعنی در هر زمینه‌ای که تقریبا فکرشو بکنین الان از فضا استفاده میشه. یکی از به عنوان مثال نکاتی که در اتاق فضا خیلی قابل توجه هست این هست که در اون ارتفاعی بالا از سر ثقل تقریبا قابل صرف نظر کردن هست. پس شما حسابشو بکنین که میرین در فضایی که دیگه جو بالای حدود 100 کیلومتر وزنی وجود نداره، هرچی اونجا هست معلق در هوا. هوا که چه از کنم، فضا بهتری بگم. اینم عرض کنم وقتی شما از جو خارج میشین، تعداد مولکول های هوا خیلی کم میشن و از یه ارتفاع بالاتر دیگه به صفر میرسن. یعنی همون حول و حوش مثلا 100 کیلومتر و یه خورده پایین تر رو بهش هوای رقیق میگن. یعنی ما از رقیق رو هم پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به فضایی که تقریبا مولکولی از هوا درش وجود نداره.
علم هوافضا در حال حاضر در زندگی روزمره افراد تأثیر بسزایی گذاشتند. از جی پی اس های نصب شده روی موبایل که تبدیل به نقشه شدند و برای ما موقعیت یابی را انجام می دهند گرفته تا مباحث مهمتری مانند کشاورزی، نیرو، مدیریت ولایا، محیط زیست، بحث نفت و گاز و خدمات شهری و روستایی. دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی:
امروز ماهوارا تو توسعه و رفاه اجتماعی کشورها نقش بسزایی داره. یعنی امروز ماهواره شما میبینید تو شبکه ناوبری چه نقش موثری داره. از همین حمل و نقل اینترنتی نگاه بکنید، این از طریق شبکه‌های ناوبری شما مبدا و مقصد رو انتخاب میکنید. یا امروز تمام ارتباطات دریایی، شبکه ناوبری، شبکه ارتباطات دریایی از طریق ماهواره هستش. یا این که همین تو شبکه هواپیمایی، شبکه ناوبری و ارتباطات هوایی همه از طریق ماهواره هستش و امروزه هدایت هواپیما پهپادها از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای صورت میگیره. از اون طرف ما همچه تو شبکه تو حوزه ناوبری، تو حوزه سنجش از دور که ما امروز از طریق ماهواره میتونیم اطلاعات بسیار ارزشمندی برای مدیران تصمیم گیر کشور در عرصه‌های کشاورزی، تو عرصه‌های چالش‌های زیست محیطی، تو حوزه‌های مدیریت آب اطلاعات در اختیار قرار بدیم. امروز داده‌های ماهواره‌ای تو حوزه سنجشی میتونه اقتصاد کشاورزی ما رو متحول کنه ما تقریبا یکی از اقتصاد غالب کشورمون، اقتصاد کشاورزی، بیش از 16 میلیون هکتار زمین کشاورزی تو کشورمون وجود داره که این دادا میتونه باعث افزایش بهره‌وری این صنعت، کاهش هزینه این صنعت بشه. و حوزه بعد ما تو حوزه مخابراتی هم سعی داریم میکنیم که با ارائه کسب و کارهای این حوزه هم بتوانیم اقتصاد این بخش رو فعال کنیم. یعنی ما اعتقاد داریم بتوانیم سازمان فضایی بازار این بخش رو توسعه بده، چون ما همواره تاکید داشتیم که از چالش‌های جدی بخش فضاییمون نبود مشتری برای قرص این حوزه است. تلاش داریم میکنیم با ترویج کاربردهای فناوری ماهواره تو زندگی روزمره مردم، تو کسب و کارهای مردم بتونیم کسب و کارهای این حوزه رو فعال بکنیم.
زلزله سرپل ذهاب را یادتان هست؟ آن روزهای سخت، آن ناله های مردم ایران، آن روزها همه درگیر کمک به زلزله زدگان بودند. گروهی پول جمع کردند، گروهی راهی منطقه شدند تا آدمها را از زیر آوار در بیاورند و گروهی هم دوربین به دست این خدمات را ضبط می کردند.
زیر ساخت های همچون شبکه آب و برق و گاز نیز تخریب شده و شرایط زندگی برای حادثه دیدگان بسیار سخت شده است. علاوه بر بیشتر روستاها، هنوز بخش های از شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین فاقد آب و برق هستند.
برق محلات ترک قطعه جایینه که برق دیدیم ما حاتیم پریز نان زدهش بعضی ما مغازه دارین محبت کردن استفاده که ملی شارژ گوشی آن من برای تماسی که داشتیم.
جمعیت کرد قومان و ایلام و کرماشا تیرین آمدنی دن.
سه روز زلزله هاته سه شویش آمان قطعه گوش و آو وست بیا و ناولینه وقتی شم آب و قانون معروف وست بیا یه وضعیت آو شرب مصرفی مانه.
اما اینجا در سازمان فضایی کشور گروهی هم بودند که به زلزله کمک کردند. کمک آنها در داخل کشور چندان دیده نشد، اما در مجامع بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفت. دکتر صادقی، معاون سازمان فضایی کشور، توضیح می دهد.
یا ما از داده‌های ماهواره‌ای مختلفی در سطح کشور استفاده می‌کنیم، در مرکز فضایی ماهداشت اینها رو دریافت می‌کنیم، مورد تحلیل قرار می‌دیم برای پدیده‌های مختلف. مثلا زلزله کرمانشاه ما یه تجربه خوبی داشتیم، انشاءالله که بلای طبیعی مشابه آنچه که در کرمانشاه اتفاق افتاد در سرپل ذهاب نداشته باشیم، ولی فناوری فضایی خیلی به درد ما خورد. در اون حوزه از داده‌های ماهواره‌ای استفاده کردیم برای ارزیابی میزان تخریب در شهر سرپل ذهاب، در قصر شیرین و روستاهایی که در حاشیه این مناطق وجود داشت. به عنوان یک تجربه موفق در سایت آژانس فضای اروپا این اطلاع رسانی شد که کشورهای دیگر اگر بخوان ببینن در زمینه فناوری فضایی و سنجش از دور در حوزه زلزله چه کاری انجام میده، به عنوان یک ریفرنس میتونن از این بسیار تحلیل ها و نقشه هایی که ما استفاده کردیم و تولید کردیم بیان بهره بگیرن.
رشته هوافضا حالا در کشور ما کاملا عملیاتی شده و نتایج مثبت خودش را در زندگی مردم نشان داده است. فناوری که همه توانش روی دوش مهندسان ایرانی است. برای یافتن اثر این علم بر زندگیمان لازم نیست زیاد جستجو کنیم. حتی فعالیت‌های روزمره ما درگیر با این علم است. صحبت‌های دکتر صادقی، معاون سازمان فضایی کشور را بشنوید.
یکی از کاربران عمده خدمات ماهواره‌های مخابراتی در ایران بانک‌ها هستند. شما اگر از کارت شتابتون استفاده می‌کنید، سراغ دستگاه ATM می‌رید و پولی رو حواله می‌کنید یا وجهی رو می‌گیرید، بلافاصله این انتقال مالی داره اتفاق می‌افته. از یک بستر مخابراتی دارین استفاده می‌کنید که این بستر مخابراتی هم فیبر نوری هم مخابرات ماهواره‌ای. ATM هایی که به صورت مستقل در فروشگاه های بزرگ در سطح کشور هستن عموما دارن از مخابرات ماهواره استفاده میکنن. نزدیک به 1300 جایگاه سوخت که در سطح کشور پراکنده هستن، اینها به صورت اولیه، یعنی بدون اینکه از حتی فیبر نوری هم داشته باشن، دارن از مخابرات ماهواره استفاده میکنن. تمام شبکه لرزنگاری کشورشون عموما اینها در مناطقی هستن که صعب العبوره، در حاشیه گسلا هستن، در مناطق دورافتاده هستن و بستر ارتباطی و مخابراتی دیگری ندارن، دارن از شبکه های ماهواره استفاده میکنن که بلافاصله که دستگاه لرزنگار داره لرزه پوسته زمین و حرکات پوسته زمین رو مشاهده میکنه، بلافاصله این رو به مراکز در مرکز لرزنگاری کشور و پژوهشگاه زلزله منتقل میکنه. یا 1500 روستایی که در سطح کشور پراکندن در مناطق صعب العبور، در استان کرمان، در استان فارس، در زاگرس پراکنده هستن، اینها از مخابرات ماهواره‌ای روستایی داره استفاده میکنه که بتونه ارتباطات موبایل خودش رو داشته باشه. اتفاقی که میفته، روستایی یک موبایل ساده که همه ماها داریم داره استفاده میکنه، از طریق یک آنتن موبایلی که شرکت اپراتور موبایل اون رو در روستای خودش گذاشته، در تماس هست به اون آنتن موبایل و اون آنتن موبایل به یک ترمینال ویسد یا یک پایانه ماهواره‌ای متصل هست و ارتباط روستایی رو به سطح کل کشور میتونه توضیح بکنم. میخوام اشاره بکنم که مخابرات ماهواره‌ای در زندگی خیلی از ماها هست، همه اونایی که خودرو دارن، همه اونایی که کارت شتاب دارن، اونهایی که نزدیک به 200,000 نفر هموطنان ما که در روستاهای صعب العبور هستن، اونهایی که در حوزه زلزله دارن کارهای مطالعاتی انجام میدن، از مخابرات ماهواره استفاده میکنن، مجدد عموم مردم که علاقمند هستند از هواشناسی استفاده بکنن و جایی که تخصصی هست مثل فرودگاه های کشور، مثل شبکه ریلی کشور، شبکه جاده کشور که دارن آلارم میدن بابت اطلاعات هواشناسی، سازمان مدیریت بحران، وزارت جهاد کشاورزی، اینا کاربران عمده ما هستن در حوزه سنجش از دور که هم گاورمنت و دولت هستن هم مردم ها.
این رشته تخصصی چه موقع در ایران رشد کرده و ما اگر خواسته باشیم درباره دانش هوافضا صحبت کنیم چقدر باید به عقب برگردیم؟ این سوال را از دکتر طیبی رهنی، استاد رشته هوافضا در دانشگاه شریف پرسیدیم که سالها در دانشگاه تگزاس آمریکا این علم را آموخته و بعدها جزو پیشروان این رشته در ایران شده است. دکتر به 40 سال قبل رفت.
عمدتاً فعالیت هوافضایی کشور ما بعد از انقلاب اسلامی ایران، یعنی حدود 40 سال پیش شروع شده. قبل از اون خیلی تک و توک فعالیت‌های بوده، بیشتر هم چیزی نبوده که مثلا ما ایرانی‌ها توش خیلی نقش مهمی داشته باشیم. شاید ما اپراتورهایی بودیم برای وسیله‌هایی که بعضاً به ایران میومد، مثل بعضی از هواپیماها که در ایران خریداری میشد و مردم باش مسافرت میکردن، خیلی محدود و خیلی کم، ولی به هر حال در اونها ما خودمون از نظر علمی حرفی برای گفتن نداشتیم، اپراتور بودیم، یاد گرفتیم چجوری با این وسیله ها کار بکنیم، مثلا چجوری کار میکنن، از نظر علمی چه بحث علمی پشتش هستی، چه اطلاعاتی نداشتیم. اینا همه الحمدلله عمدتا میشه با بیش از 90% اونها بعد از انقلاب شروع شده. قبل از انقلاب در سال حدود 1354 در یکی از دانشگاه‌های ایران، دانشگاه علم و صنعت، دوره مهندسی هوافضا شروع میشه، دانشجوهای گرفته میشن، ولی بعد از مدتی کوتاه این دوره تعطیل میشه. حالا دلیلش دقیقاً مشخص نیست، ولی احتمال داره به هر حال بعدها متوجه میشن که ظاهراً اجازه هر زمینه‌ای رو هم شاید ندارن. من تنها دلیلی که پیدا کردم این شاید باشه. و بعد از یکی دو سال این دوره تعطیل میشه و دانشجوهاشون مجبور میشن که تغییر رشته بدن به رشته مهندسی مکانیک. از نظر آموزشی این یکی از فعالیتایی بوده که بوده. از اون طرف در دانشکده صنعت هواپیما کشوری که در مجموعه فرودگاه مهرآباد هست، در اونجا هم فعالیتایی بوده در زمینهای مختلف هوانوردی، ولی نه خیلی علمی، باز بیشتر زمینه هاشون یا اپریشنال یا راهبردی بوده که بتونن با وسیله های مختلف آشنا بشن. یه مقدارم در رابطه تعمیر و نگهداری دوره هایی به اینها تدریس می شده که تمام این زمینه ها بعد از انقلاب بعد علمیش هم مطرح شده. از نظر تحقیقاتی هم تقریبا تا قبل از انقلاب ما فعالیت همون صفر بوده تا اونجایی که من اطلاع دارم، ولی الحمدلله وقتی که ما صحبت از استقلال و بحث اقتدار ملی مطرح شده، یکی از زمینه‌هایی که بهش خیلی توجه شده، حالا هم از بعد آموزشی هم از بعد پژوهشی، بحث هوافضا بوده که تقریبا میشه گفت که تمام زمینه‌هایی که مرتبط با هوافضا هست رو در این 40 سال گذشته ما وارد شدیم، هم در آموزش هم در پژوهش، و الحمدلله نتیجهش هم این هست که به هر حال یکی از کشورهای مقتدر نه تنها منطقه بلکه در کل سطح دنیا هستیم الان. الحمدلله در این حالی که دیر شروع کردیم در این زمینه خیلی مهم، فعالیت خیلی مهم و گسترده انجام شده و امید است که در آینده هم این فعالیت ها با کمک جوانان خیلی با استعداد و با هوشی که در کشور داریم ادامه پیدا کنه و بتونیم انشاءالله به رتبه های خیلی بالاتر در آینده برسیم.
اما تصور درباره این علم پیشرفته در سالهای دهه 60 بسیار سخت است. تصور کنید شرایط جنگی کشور که ما در تحریم هستیم و برای نیازهای ابتدایی مردم و حتی تجهیزات جنگی بسیار دچار مشکل هستیم. در این دوره روحیه وطن دوستی و شعار ما می توانیم همه جامعه را فرا گرفته بود. برخی مهندس‌های ایرانی هم می‌خواستند کاری برای کشور بکنند. دکتر طیبی با دوستانش تصمیم گرفتند این دانش را گسترش دهند. اما قابل تصور است که برخی به آنها خندیده باشند. دکتر طیبی که اکنون استاد دانشگاه شریف است همین موضوع را تایید کردند.
یادم هست همون اوایل انقلاب که من سال 62 اومده بودم ایران با رتبه فوق لیسانس و فعالیتایی رو شروع کرده بودیم که بتونیم هوافضا رو استارتشو بزنیم. خیلی از دوستان خودمون که اتفاقا شاید در مقاطع بالا هم تحصیل کرده بودند یه جورایی ما رو مسخره می‌کردن، گفتن ما تو ایران سوزنم نمیتونیم بسازیم، شما بحث هواپیما و نمیدونم اینکه ما بتونیم در آینده نه چندان دور طراح هواپیما و موشک و غیره بشیم. یعنی یه جوری با ما صحبت میکرد که شما بی خودی دارین وقت خودتون تلف میکنید.
به خود باوری نرسیده بود.
نرسیده بود. ولی خب الحمدلله این روحیه رو بالاخره انقلاب در اکثر جوونا ایجاد کرد و طوری شد که دیگه مثلا صحبت‌های امام خمینی طوری بود که دیگه مردم من فکر کنم اکثرا ذهنشون این بود که ما هم میتونیم اگر تلاش بکنیم. و این فکر اگه نبود خب هیچ کار نمیتونسته بکنه و همین فکر باعث شد که الحمدلله ایران بتونه در سطح دنیا تو این زمینه های خیلی مهمی مثل هسته‌ای و هوافضا مطرح بشه.
این روند ترکیب علم و اراده بالاخره جواب داد. یک نسل از اساتید دانشگاه‌های ایران سختی را به جان خریدند و از نقطه صفر آجرهای این ساختمان هوافضا را نصب کردند تا امروز ما به آن افتخار کنیم. دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
ما تو ابتدای انقلاب از یک کشور فاقد دانش و فناوری فضایی خوشبختانه امروز به سطحی رسیدیم که جز 11 کشور اول دنیا هستیم که صاحب چرخه کامل فناوری فضایی هستند. ورود دانشگاهمون تو دهه 60 تو حوزه هوافضا بود که خوشبختانه ما تو حوزه تربیت نیروی انسانی، ایجاد مراکز تحقیقاتی، کارهای بسیار ارزشمندی صورت گرفته. ما امروزه بیش از 30 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در حوزه هوافضا فعال هستند بیش از 20 هزار دانشجو و فارغ التحصیل در این حوزه داریم. خوشبختانه دانشگاهمون تو تمام چرخه ارزش فناوری فضایی ورود پیدا کردن، چه تو بخش بالادست ساخت و طراحی و ساخت ماهواره‌ها و سیستم تجهیزات دریافت و ایستگاه‌های زمینی و چه در راستای پردازش و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای. خوشبختانه ما در کل زنجیره ارزش دانشجو هستیم. خوشبختانه امروز ما به